ایران عزیز که هستید میتونید با شماره تلفن 162 تماس بگیرید و همکاران ما در این سامانه در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره شما را حتما میگیرن، نظر و انتقادات شما را میشنون، صدای شما را ضبط میکنن و ما در بخش‌های مختلف از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده میکنیم. اما نوبت میرسه به گفتگوی اجتماعی. موضوع امروز این برنامه عوامل مؤثر در بدپوششی.
گفتگوی اجتماعی.
حجاب یکی از مظاهر فرهنگ اسلامی است که دارای کارکردهای جریان ساز با دامنه گسترده در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی است که میتوان از آن به عنوان یک ابزار خودکنترلی در برابر انواع مشکلات و معضلات و انحرافات فردی و اجتماعی نام برد. آیا وضعیت حجاب در حال حاضر در جامعه با اصول فرهنگی و اعتقادی مغایرت دارد؟ عوامل مؤثر در کم حجابی و بی حجابی در جامعه کدامند و اینکه راهکارهای فرهنگی و به طور کلی نرم افزاری در عرصه‌های ایجابی و سلبی در مورد حجاب چیست؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی.
طاهره حمید هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و استاد مدعو دانشگاه الزهرا. اما اینکه پیرامون بحث حجاب و عللش، حقیقتا من خودم 48 علت رو بررسی کردم که 25 علتش در خود فرد هست، 9 علتش به خانواده برمیگرده و 14 علتش هم تو جامعه است، که البته ما اگه لایه های این قضیه رو باز کنیم به این نتایج میرسیم، که البته من با بعضی از متخصصای برنامه‌های حجاب صحبت کردم، اونها کاملا پذیرفتن یه چنین نکته رو. ببین، حجاب اصلا یه بحث پوشش و پارچه و این چیزها نیست، یه بحث خیلی عمیق‌تر از این هاست که ما باید هم به وجود انسان برگردیم و بعد اون چیزی که خداوند از ما میخواد. ببین، ما میلیاردها سال در عالم زندگی خواهیم کرد و ما میرا نیستیم، نامیراییم و از خدایم دیگه، روی خدا در ماستونه. من این 50 سال زندگی یه مدت کوتاهی که بعد برای میلیارد سالمون برنامه ریزی کنیم و اصلا حجاب یکی از دستوراتی برای زندگی میلیارد سالی ما. شما فکر کنیم مثلا واسه دو تا ارتباط اجتماعیه، واسه هم نمیتونیم برش رو حل بدیم. و اگر من میتونستم و فرصت داشتم اینها رو مثلا برای شما میگفتم، خودتون قبول میکردیم که اصلا بحث حجاب لایه‌های پنهانی داره که اگه به اون لایه‌ها نپردازیم اصلا قابل حل نیست. من بحث پارچه با مد و نمیدونم این چیزها نیست، خیلی فراتر از این.
سید علی رضا داوود هستم، پژوهشگر فلسفه مجازی. از مهمترین عواملی که در پدیده بدحجابی و بی‌حجابی داخل کشور ما تاثیر گذاشته، میشه به فضای مجازی، سرویس‌ها و خدماتش مثل شبکه اجتماعی اینستاگرام و پیام‌رسان‌های حالا که سرورهاشون خارج از کشور و انسان‌های خارجی و شبکه‌های ماهواره‌ای میشه اشاره کرد. مسلماً هزینه‌ای که الان شبکه‌های ماهواره‌ای و دشمن ما بر روی حالا پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای تاثیرگذاری بر پارادایم‌های ذهنی مردم ها به خصوص زنان ما می‌کنه، خودش مایل این هستش که ما مورد یک تهاجم قطعی و سراسری هستیم، که این تهاجم در حوزه حالا جنگ شناختی دشمن که در حوزه ادراک عواطف احساسات و رفتار مردم ما این طرف میخواد حالا تأثیرش رو دشمن بگذاره. و یکی از مسائلی که ما میتونیم خیلی جدی با این مقابله بکنیم این هستش که ما هم به نسبتی که داره به اون حمله میشه پاسخ بدیم، پاسخ شبهات رو بدیم، سرمایه‌گذاری بکنیم و حتی برنامه‌های دشمن روبرو و شاید بعضی از دستورهای معاندی که متاسفانه وجود دارن در جاهای مختلف رو پیش بینی کنیم و بعد از این پیش بینی بتونیم خیلی اقناعی به این سمت حرکت کنیم.
الهی سازه میرشفیان، مدیر خواهران بسیج اساتید هستم. از عوامل بیهجابی در جامعه میتونیم آموزش های سلبی و شاید سلیقه‌ای رو نام ببریم که تو بعضی از مکانها، ارگانها و مراکز به وجود اومده. و یکی از عوامل دیگه‌ای که خیلی شاید مردم خوب لمس کرده باشن شرکت های خصوصیه. وقتی یک جوانی برای کار به یک شرکتی مراجعه میکنه و مستاصله و کار احتیاج داره، شرطش اینه که چادر نداشته باشه. حالا چادر که هیچ، شرطشون اینه که باید ظاهری آرایش کرده و زیبایی داشته باشن، اندام خاصی داشته باشن تا توی این شغل استخدام شن. خب جوان امروزی برای اینکه اون شغل رو به دست بیاره به هر دردی میزنه دیگه. یکی دیگه از عواملش که توی دانشگاه ها ما زیاد میبینیم، دانشجوان تازه وارد هستن که بر اساس چشم همچشمی، یعنی کورکورانه تقلید میکنن بدون اینکه بدونن که اون طرف برای چی به این شکل و ظاهر یا فلسفه وجودی بی‌اعجابی اون طرف چیست.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی که امروز با موضوع عوامل مؤثر در بدپوششی تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. فراموش نکنید شماره پیامک 301035 و همچنین تلفن پیامگیر 24 ساعته این شبکه رادیویی 27861035 رو که میتونه به صورت 24 ساعته نظرات شما رو دریافت کنه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، موضوع برنامه امروز عوامل مؤثر در بدپوششی هست که با حضور کارشناسان مهمان و ارجمند امروز تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. جناب آقای هدایت صحرایی، کارشناس و پژوهشگر محترم تعاملات اجتماعی و مدرس دانشگاه. جناب صحرایی خیلی خوش آمدید. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم برنامه و همچنین شنوندگان این برنامه. در خدمت شما هستم.
متشکرم. و سرکار خانم بهشت صدوقی، مدرس دانشگاه و مبلغ معارف اسلامی. سرکار خانم صدوقی، خانم دکتر خیلی خوش آمدید. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام متقابل محضر شما مجری محترم، کارشناس برنامه و بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه دارم.
بسیار خوب. حضور شما عرض کنم که آقای دکتر، هم بحث ابتدایی رو که سوالاتی رو مطرح کردیم ملاحظه فرمودید، هم نظرات کارشناسان رو. قبل از این که بخوایم این بحث در حقیقت بدپوششی رو مورد بررسی قرار بدیم، اشاره میخوام بکنم به این که جای شما عنوان کرده بودید که این بدپوششی نشأت گرفته از تعرض شناختی یا در حقیقت فرهنگیه که البته محکوم به شکست هم هست. یک مقدار راجع به این مفهوم برای ما صحبت بکنید و اینکه از چه ابعاد وجودی افراد نشأت میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرضه بدارم که بحث مربوط به تعرض یا حالا جنگ شناختی یا همون تعرض فرهنگی که حضرت آقا به عنوان در واقع شبیخون فرهنگی از اون یاد فرمودند، یک بحثی است که برمیگردد به در واقع اثرگذاری بر رفتار افراد جامعه. ببینید، اگر خیلی صریح بخوایم بگیم، افراد وقتی تابع یک وضعیت میشوند که زمینه های اون وضعیت رو بپذیرند. برای این کار در واقع اون زمینه ها باید فراهم بشه. این زمینه ها همون کارکردهایی است که در جنگ شناختی ازش استفاده میشه. گذاشتن علامت سوال جلوی رفتارهایی که ما به طور معمول تو جامعه داریم، گذاشتن علامت سوال جلوی بحثایی که ما به عنوان واقعیات دینی و یا واقعیات رفتاری تو جامعه از اون اسم میبریم. این که مثلا مثال عرض میکنم، ما بگیم آقا سلام کردن خیلی خوبه،
بله،
پیش دستی در سلام خوبه، یک علامت سوال میذارن جلوی، آیا میذارن جلوش، یه علامت سوال انتهاش، آیا سلام کردن خوبه؟ خب اینجا چرا نگیم های؟ ببینید این یک بحث تهاجم فرهنگی است و بحث تهاجم شناختی، یعنی از همینجا شروع میشه، به تدریج وقتی که
از خورد فرهنگ‌های
مبانی متفاوت رفتاری ما تحت تأثیر این مسئله قرار میگیره و به همین دلیل ما از وضعیت یک انسان به وضعیت یک مقلد بدون محتوا در میاییم، چیزی که در کشورهای متفاوت ما به انواع و انها مختلف میبینیم.
مثال بیشتر حاصل در حقیقت نشأت گرفته از یک، حالا بگیم تهاجم، یا یک رفتار بیرونی شما میبینید دیگه.
ببینید رفتار بیرونی یک قسمتشه، قسمت دومش همون بحثی است که حضرت عالی فرمودید، اقناع در این زمینه و اینکه پایه ها رو ما به صورت توتیوار در واقع آموزش ندیم نکته مهمی است. اینکه ما به فرد بگوییم مثلا شما باید این کار رو انجام بدید و بعد براش توضیح و دلیل رو به خوبی باز نکنیم و روشن نکنیم، خود به خود در ذهن فرد ایجاد سوال میکنه. این یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه این است که در مقابل افرادی که در خارج از این مرزها معمولا نشستند با شناخت کامل از این کشور نقاط مختلف رفتاری ما رو که میتونه ما رو برانگیزاند به عنوان یک انسان مستقل هدف قرار دادن. این قضیه مربوط به دیروز پریروزم نیست، چیز نزدیک به 250 سال هست که در کشور ما این اتفاق داره میفته، از بعد از صفویه تا به امروز، و این اتفاق امروز به این نحو داره خودشو نشون میده.
یعنی بخشش رو در حقیقت مؤثر از یک برنامه ریزیه
بله
متخاصم میدونید که میخواد عملکرد و رفتار جامعه ما رو تغییر بده و از اون تغییر بهره برداری خودش رو منفعت آخر برای اون مهمه.
دقیقاً اینا دنبال بحث منفعت های خودشون هستن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. قبل از اینکه سوال بعدی رو از سرکار خانم صدوقی بپرسم، خدمت شما شنوندگان عزیز عرض میکنم که جناب سرهنگ مهدی سرپناه، معاونت محترم اجتماعی نیروی انتظامی غرب استان تهران، و سرکار خانم دکتر طهورا نوروزی و سرکار خانم نیره قوی از صاحب نظران این حوزه به صورت تلفنی به ما خواهند پیوست. سرکار خانم دکتر صدوقی، بذارید از مقدمات شروع کنیم. وضعیت موجود ما در جامعه وضعیت مطلوبیه؟ بتونیم چگونه وضعیتی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. با تبرک جستن به این آیه مقدس قرآن بنده سخنم را آغاز میکنم و امیدوارم که انشاءالله بتوانیم بحث کارشناسی موثری را امروز ارائه بدیم خدمت شنوندگان عزیز و بتونیم یک بهره برداری درستی از این بحث داشته باشیم. ببینید، ما در مقام صحه گذاری یا عدم صحه بر این حجاب موجود در جامعهمون نیستیم. چرا که الان در جامعهمون ملاحظه میکنیم عده‌ای هستن که خب با پوشش کامل ظاهر میشن، عده‌ای هستن که خب پوشششون ناقص‌تره، و حتی در برنامه قبل که ما در خدمت شنوندگان عزیز بودیم که از کارشناسان محترم تلفنی به عنوان ناپوششی یاد میکردن، که خب البته فرصتی نشد که بنده این صحبت رو داشته باشم با سر شنوندگان عزیز و همچنین به اصطلاح کارشناس محترمی که این سوال نظر رو کردن. به عنوان ناپوششی به نظر من بهتره که ما این کلمه رو در استخدام نگیریم، بلکه بگیم کم پوششی،
شبیه بی‌حجابی یا بدحجابی.
بله، بدحجابی اصلا چیزی به عنوان بدحجابی ما نداریم، حجاب یا خوبه یا بده. اما اگر به عنوان پوشش ما بخوایم استفاده کنیم، ناپوششی نیست، چرا که خب ممکنه که قدری از قسمت‌های بدن پوشیده باشه و قدری از قسمت‌های بدن رها شده. این است که ما بهتر اصطلاح کم پوششی رو برای مسئله به کار ببریم. بله، الان در جامعه ما کم پوششی وجود داره و حتی گاهی دیده میشه که ناپوششی هم هست، اما به اون شکلی که مشهود باشه و حالت عمومیت داشته باشه به این ترتیب نیستش. لذا ما باید بتونیم روی فرهنگ حجاب، چیزی که باز من در برنامه قبل روش تاکید داشتم، ما باید بر روی فرهنگ حجاب در این جامعهمون بتونیم کار بکنیم و این فرهنگ رو نهادینه بکنیم که چرا حجاب، به قول برادر محترممون که الان فرمودن، یک علامت سوال ما به بگذاریم و حتی اینو به نظر سنجی بگذاریم. البته اگر که ما بخوام از جهت آموزه‌های دینی حساب کنیم، جهان بینی حجاب یک چیز خاص خودشه و ما باید که بالاخره این حجاب رو به عنوان یک مسئله و یک تکلیف شرعی ما بپنداریم.
یعنی ارزش نشأت گرفته از
باورها و اعتقادات ما. اما اگر بخوام از بعد اجتماعی هم در نظر بگیریم، می‌بینیم که آنچه که معمولا شما شنیدین میگن به قطاری که در حال حرکت سنگ پرانی میکنن، قطاری که حالت ایستاده باشه کسی کاری بهش نداره. خب قاعدتا وقتی که میگن این حجاب چقدر میتونه در فرهنگ درست جامعه ما، در ارزش‌های جامعه ما میتونه چقدر مؤثر و مفید واقع بشه، خب به این حجاب بیش از هر چیز دیگری در جامعه ما حمله میکنن و مورد تهاجم فرهنگی قرار میگیره همین حجابی که الان در جامعه وجود داره و سعی میکنن که از طریق فضاهای مجازی و از طریق خب یه مقدار هم متاسفانه در جامعه ما امر به معروف و نهی از منکر از طریق درستش صورت نمیگیره، اگر بیان از طریق درست و با رعایت نکاتی که باید در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر استفاده بشه، اگر واقعا بیان از این مسئله استفاده کنن، قطعا میتونه مثمر ثمر برای زنان و مردان ما باشه. چرا که حجاب صرفا در رابطه با زنان هم مطرح نیست، بلکه در رابطه با مردان هم این حجاب وجود داره.
در بخش بعد سوال خواهم کرد راجع به این که مختص زنان هم فرمودید نیست و یه موقع صحبت بکنیم راجع به این که حجاب در آقایان هم مستاق داره و بانوانی هم که میشنون بعضا سوال ایجاد میشه که آیا فقط بانوان ملزم به پوشش درست و رعایت پوشش صحیح هستند یا همه، که خب جوابشو میدونیم، بیشتر گفتگو خواهیم کرد. اما کارشناس ارجمند دیگر برنامه جناب آقای سرهنگ مهدی سرپناه، معاون محترم اجتماعی نیروی انتظامی غرب استان تهران. سلام جناب آقای سرپناه، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
سلام علیکم، بنده هم عرض ادب و احترام دارم منظر جناب عالی و مهمانان محترم برنامه شما و همچنین شنوندگان محترم این برنامه ارزشی شما، در خدمت شما هستم.
بسیار خوب، قبل از اینکه سوال اصلیم رو بپرسم، با توجه به اینکه نظر شما اینه که این در حقیقت پدیده یا این رخداد به معنای حالا بدپوششی یا کم پوششی نشأت گرفته از خلأ فرهنگی است، شما فرموده بودید قبلا، و ببینیم که حالا چطور میشه این خلأ رو پر کرد. ولی قبلش بپرسم که با توجه به اینکه شما در ارتباط هستید با گزارشات، با بدنه مردم و در حقیقت به نوعی جزء در حقیقت لبه های بدنه نظام هستید که مستقیما با مردم در ارتباطید و میبینید وقایع جامعه رو، خیلی مختصر بفهمید الان وضعیت موجود ما در زمینه حجاب به چه صورته، حالا همون بدپوششی، کم پوششی یا اصطلاحات صحیحی که باید به کار ببریم.
به استذار حضرت عالی و شنوندگان محترم برسونم که آن چی که عیان است چه حاجت به بیان است. ما معتقد هستیم که وضعیت امروز ما در جامعه ایرانی و اسلامی متناسب با آموزه‌های دینی و اقوال بزرگان دینی ما نیستش. یعنی به تعبیر دیگه میخوام خدمت شما عرض کنم که وضعیت حجاب ما امروز آنچه نیست که از آموزه‌های دینی ما استخراج میشه،
یه شایسته فرهنگ و در حقیقت مذهب ما باشه، درسته؟
بله دقیقاً.
من یه نکته اینم بپرسم از شما. خب بعضی وقتا یک رویداد ناپسند هم وقتی که به چشم آدم میخوره خب خیلی آزاردهنده است. یه وقت ما میایم درصد میگیریم، میگیم مثلا درصد بیشتر مثلا افراد یک بزهی رو مرتکب میشن، اما یه وقت میایم میگیم که نه، به نظر میرسه که شاید درصد کم باشه، اما مثلا 10 تا و 100 مورد فرض بفرمایید شایسته جامعه ما نیست، شاید از جهت درصدی درصد کمی باشه، اما از جهت تعداد شاید بگیم حالا جدا از اینکه یه دونه هم زیاده، میبینیم که مثلا تواتر این در حقیقت و تعدد این میتونه الگو باشه برای بخش‌های خارج از مرکز. راجع به یکم گفتگو بکنیم.
بله من در خدمت شما هستم. من دوست دارم که خیلی با تعارف صحبت نکنیم، آنچه که واقعیت هستش و متن جامعه رو ما داریم میبینیم. ببینید ما یه روزایی به هر حال وضعیت جامعه ما این بود که ما شاید دنبال این میگشتیم که احیانا چند مانتویی ما در جامعه پیدا کنیم، و این به این معنی نیستش که خدای نکرده شخصی که با مانتو در جامعه ظاهر میشه بد پوشش و بد حجاب هستش. من این سیر دارم خدمتون عرض کنم، چون عرض بنده این بودش که من معتقدیم که خلأ فرهنگی داریم. عرض بنده از این باب من یه مقدمه دارم عرض میکنم، بعد برسم به اصل مطلب. شاید یک روزایی ما اگر یک شخص مانتویی رو در جامعه میدیدیم برای ما جای تعجب بود، ولی متاسفانه امروز شاید ما شهروندان رو با حجاب برتر یا چادر ببینن بعضی از شهروندان متعجب بشن،
یا در بعضی از مناطق خاص.
بله، من میخوام عرض کنم که کلیت آن چیزی نیست که مطلوب آموزه‌های دینی باشه، ولی شاید هم خیلی ها معتقد باشن که فعلا حجاب در حد مطلوب در جامعه مطرح هستش. این که ما میگیم حجاب یا پوشش به این معنا نیستش که حتما اون حجاب برتر رعایت بشه. ما متاسفانه الان در سطح برخی از استانها و بعضی از کلان شهرهای ما داریم میبینیم که واقعا آنچه که رعایت الزامات اولیه در این موضوع مهم دینی و اعتقادی ما هستش الان موجود نیستش.
خب
این که من لازم میدونم که این نکترم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض کنم. به هر حال این وضعیت بد حجابی یا بد پوششی که ما امروز روی این مقوله داریم بحث میکنیم یه پدیده اجتماعی هستش، مال امروز و دیروز هم نیستش، یک سیری داشته و یک روالی داشته که امروز به این نتیجه رسیده. و بنده یک مورد از دلایل این وضعیت امروز رو عرض کردم، دلایل مختلفی هم هستش که اگر جا باشه بنده دوست دارم که خدمت شما باشه.
در ادامه بحث ازتون خواهم پرسید که خب ما با یک جامعه آماری روبرو هستیم، در بخش بعدی البته این رو پاسخ بفرمایید، که به هر حال این جامعه آماری خب به ما یه عددی رو نشون میده، یک روندی رو نشون میده که حالا یا به سمت بهتر شدن یا بدتر شدن تو پوشش داره حرکت میکنه. آمار و صاحب نظران این حوزه باید نظر بدن. اما سوال من این خواهد بود که اینا قاعدتا این علل دستبندی‌های مختلفی داره دیگه. بخشی از این ها که به صورت هنجارشکنی و در حقیقت به صورت تجاهر مقابله میکنن در جامعه و در انظار عمومی، به نظر میرسه که یک هدفی رو دنبال میکنن، این چیزی که به ذهن میرسه، یا یک هسته مرکزی دارن، یعنی یه بخش حالا یا به خاطر اهداف سیاسی یا پول یا هر چیز دیگه، و یه بخش هم به خاطر مسائل فرهنگی، یه بخش هم شاید اعتقاد. این دستبندی رو در بخش بعدی به ما بفرمایید با توجه به شواهد آماری که دارید و اینکه خب دونه دونه دیگه سهم هر کس مشخص میشه که اون قسمتی که تو حوزه سیاسی یا حالا فرض بفرمایید پول یا گروهای حالا در حقیقت خارج نشین داره هدایت میشه یه جوره، خب وظیفه نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی، اون قسمتی که بحث اعتقادی سایر عزیزان که در حقیقت تو حوزه تبیین و تبلیغ هستن باید فعالیتشون بیشتر بشه، یا بحث فرهنگی هم باید تبیین بشود که مثلا ما از هزاران سال قبل پوشش در حقیقت زیبنده ای داشتیم، حتی قبل از اسلام در سنگ نگاره های تخت جمشید هم یک نمونه بدپوششی دیده نمیشه. شواهدی حالا کارشناسان میان، حالا در بخش بعد در خدمتتون خواهیم،
در خدمت شما
زنده باشید. اما میخوام خدمت شما آقای صحرایی اینطور بحث رو ادامه بدیم که خب شما تو حوزه علوم شناختی هم در حقیقت تبحر و تجربیاتی دارید و در این زمینه هم دارید در حقیقت کار میکنید، میخوام ببینم که آیا فضای محیط و در حقیقت مسائلی که تو بحث علوم شناختی مطرح میشه که مفصل حالا شما برای ما خواهید گفت، هم اثر میگذاره توی حالا این هنجار شکنی یا بی تفاوتی، یعنی حتما انگ هنجار شکنی و به عمد و نمیدونم معاند بودن نمیشه زد، یا بی تفاوتیه، یعنی فضای حالا میتونه فضای مجازی عادی سازی رو در حقیقت به وجود بیاره، یا بحث اقتصاد فشار معیشت، یعنی طرف ذهن درگیر میشه و مسئله شناختی رو شما برای ما بشکافید. میخوام اثرات در حقیقت مفاهیم شناختی و در حقیقت حالا نوروساینس و حالا فارسی صحبت بکنیم
علوم اعصاب،
بله علوم اعصاب رو در این زمینه با هم بیشتر بررسی کنیم.
من قبل از اینکه به فرمایش شما پاسخ بدم یک جمله کوچیک در مورد فرمایش خواهرمون دارم. ببینید ما نمیگوییم بد یا خوب پوشش، میگوییم پوشش هست یا نیست. این از منظر هم شناختی، هم از نظر در واقع رفتاری، هم از نظر علوم حساب. من مثال عرض میکنم خدمتون الان متوجه ارزم بشید، پشت این کاغذ بنده اگر ملاحظه بفرمایید شما نمیدونید چی هست.
منه.
چرا نمیدونید؟ چون کاغذ پوشیده کرده، پوشانده است. اما اگر اینجوری باشه چی؟
مشخص میشه.
چرا؟ من نصفی از در خودکار رو در واقع به شما نشون دادم، اما شما خیلی راحت تونستید بگید که چی؟ در خودکاره
به قرائنی که قبلا داشتیم.
احسنت. چیزی که ما تو بحث پوشش داریم، من همیشه اینو گفتم، ما یا پوشش وجود دارد یا وجود ندارد. اگر بگوییم قسمتی از بدن پوشیده نیست، معناش این نیست که قسمتی از بدن پوشیده نیست، معناش این است که برای بیننده، برای ناظر، کسی که داره نگاه میکنه، خود به خود اون قسمت که پوشیده هست هم
عیان
است. از نظر ذهنی عیان میشه. نهایت فرمودید با دیدن این قسمت نپوشیده. این موضوع اصل اول رعایت پوشش هست در هر جایی که بخوایم صحبت بکنیم.
این به نظر میشه نکته ای هستش که فیلم سازان هالیوودی خیلی بهش واقف هم در بحث جنگ نرم
دقیقاً
طوری تصویرسازی ذهن بیننده رو
به اون سمت میبرند. این نکته رو تو ذهنتون داشته باشید. نکته دومی که تو ذهنتون باید داشته باشید این است که از اینی که دارم عرض میکنم، تاریخ 100 ساله اخیر در واقع برهنگی و عدم پوشش در کشور رو من مطالعه کردم. از چه کلماتی استفاده میکنه؟ اول آزادی.
بله.
آزادی زنان، آزادی نسوان، از اون موقع میگفتن نسوان، بعد گفتن زنان، بعد گفتن فلان. دوم تحقیر، سوم تمسخر، چهارم اینکه پوشش شخصی است، پنجم اینکه فردی که پوشیده نباشد متمدن است، و ششم که جدیدن یه مقال روش دارم ما رو میان، بحث حجاب اجباری است. ببینید از نظر زیستی
یک سیری رو
دارن، یا این کلمات مرتبا داره تکرار میشه تو ذهن شنونده
با توجه به فضای موجود جامعه. یک عنوان انتخاب،
یک عنوان، یک کلمه رو اضافه میکنن یا کم میکنند. اما این کلمه، این چیزایی که عرض کردم دقیقاً وجود داشته.
یک کلمه تیتری سریع بفهمه کشم
عرض میکنم. اول از همه آزادیه، آزادی خانم ها، آزادی بانوان.
بانه.
دوم تحقیر، سوم تمسخر، چهارم این که بحث پوشش یک بحث شخصی است، پنجم این که کسی که پوشش نداره متمدنه، ششم این که حجاب اجباری غلطه. ببینید چیزی که وجود داره اینه، بنده به عنوان یک انسان وقتی که میخوام رفتاری رو از خودم نشون بدم، حتما تو مغزم یک اتفاقاتی داره میفته که بروز اون اتفاقات یا بیان اون اتفاق میشه رفتار من. حالا وقتی که فرد میخواهد رفتاری رو انجام بده، دو جزء اصلی داره رفتار، یه جزء هیجانیه، یه جزء انتزاعیه. جزء هیجانیش عبارت است از این که یا برای زندگی من مفیده یا مضره. جزء انتزاعی یعنی این که من یه چیزی رو تو حافظه خودم نقش میبنده، تموم میشه میره پیکارش. هرگاه تکرار بشه جزء هیجانی، جزء حافظه تکرار میشه.
بله.
و هرگاه جزء حافظه تکرار بشه، جزء هیجانی تکرار میشه. یعنی شما هر وقت که مثلا یک فرض فرمایید تصادفی فردی انجام داده، هر وقت که تو اون خیابون را میره، جزء
یه تداعی معانی داره،
انتزاعی، و دنبالش جزء هیجانی که تپش قلب است و غیره. این داستان در بحث‌های جنسی بسیار شدیده، در بحث‌های جنسی بسیار جنسیتی و جنسی بسیار شدیده. وقتی که تحریک صورت میگیره، تحریک برای آقایون از طریق بینایی هست، همون چیزی که فرمودید پوشش برای خانم‌ها اگر کامل نباشه، اگر نباشه یا باشه، وقتی نباشه تحریک بینایی داره صورت میگیره. ما میبینیم، آقایون میبینن. به همین دلیل هم است که میگن اگه نگاه نکنی مغزت راحت تره. تحریکی که اتفاق میفته در بخشی از مغز اتفاق میفته که لااقل 3 تا 4 ساعت مداوم بعد از تحریک این فعاله،
پسماند ذهنی میاد،
همین جوری فعاله.
این ممکنه ناخودآگاه هم باشه.
اصلا ناخودآگاهه، خودآگاه نیست، اما روی کارکرد خودآگاه ذهن مغز اثر میگذارد. چه اثری میگذارد؟ این فرد به دنبال این تحریک قسمت‌های تصمیم‌گیری مغزش دچار مشکل میشه.
بله.
تحریک ناخودآگاه بود، باعث تغییرات در ضربان قلب میشه، باعث تغییرات در فشار خون میشه، باعث تغییرات در جایی میشه که ما بهش میگیم کلاً دستگاه استرس مغز. این تحریکات در دستگاه استرس مغز به دنبال خودش پاسخ میطلبد. پاسخ چیست؟ وقتی تحریک جنسی صورت بگیره، ارضای جنسی است. جز این پاسخی وجود ندارد.
میتونه بعضا با یک نگاه و صحبت هم کلامی.
دقیقاً.
یعنی
دقیقاً.
ما شنوندگان عزیز گفتگوی اجتماعی میشنوید با موضوع عوامل مؤثر در بدپوششی. در خدمت کارشناسان ارجمند هستیم. من یه مروری بکنم و یه سوال مهمی هم دارم
از شما.
جناب دکتر سحرایی، در خدمت کارشناسان ارجمند جناب آقای دکتر هدایت سحرایی، کارشناس و پژوهشگر تعاملات اجتماعی و مدرس دانشگاه، سرکار خانم دکتر بهشت صدوقی، مدرس محترم دانشگاه و مبلغ معارف اسلامی، و همچنین جناب سرهنگ مهدی سرپناه، معاونت محترم اجتماعی